عزیز شنوندگان گرامی که همراه هستید با رادیو فرهنگ، ازتون بسیار ممنون و متشکریم. درباره برنامه ها اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید به 30558 برای ما حتما ارسال بفرمایید. برنامه که با رسیدن به ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد، برنامه اعزامی از بهشت هست، کاری از گروه تاریخ و اندیشه، حدود 13 دقیقه.
زایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین؟
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. اگر شنونده این برنامه بوده باشین، حتما متوجه شدید که من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، هر هفته و در هر جلسه از این برنامه با بانوانی صحبت میکنم که به نوعی تجربه حضور مستقیم در جنگ رو در دوران دفاع مقدس داشتن. اما این هفته گفتگوی من اختصاصاً با خانومی هست که حضور فیزیکی و مستقیم در جنگ نداشته و در شروع جنگ نوجوان بوده و فضای جنگ و دفاع مقدس رو از زاویه دید یک کودک، یک دختری که دختر نوجوانی که اطرافیان رو میدیده، مادرش رو، خواهرش رو، همه خانم‌های اطراف خودش رو میدیده و تأثیری که جنگ در ذهن اونها، در روحیه اونها و در واکنش‌های اونها داشته میدیده و اینها رو در ذهن خودش ثبت کرده و حالا بعد از این سالیان تجربه های خودش رو میگه به عنوان یک زنی که به هر حال در دوره ای از زندگیش فضای جنگی رو به نوعی لمس کرده. شنیدین که بانویی که باهاشون صحبت میکردم زمانش روی جنگ 11 سال بیشتر نداشته و در قزوین زندگی میکرده، یعنی حتی در شهرهای مرزی هم نبوده و از جنگ و فضای جنگی صرفاً شبهای خاموشی بعد از آژیر خطر و پناه بردن به پناهگاه ها یا به هر حال مسائلی که در مدارس ممکن بود در ارتباط با جنگ اتفاق بیفته تجربه کرده و اونها رو برای ما تعریف کرد. شنیدید که این خانم درباره خانواده‌هایی صحبت کردند که به دلیل شرایط جنگی مهمان شهرهایی مثل قزوین و تهران بودند. خانواده‌هایی که در اثر جنگ همه خانه و زندگیشون از دست داده بودند، چون که در مناطق مرزی زندگی می‌کردند و مهمان برنامه ما به دلیل اینکه سن کمی داشتن اون موقع و هیچ تصوری از جغرافیای ایران شاید به اون شکل دقیق نداشتن، در تصورشون این بود که همه این افراد آبادانی هستن، چون به هر حال اسم شهر آبادان بیشتر به گوششون میخورد به عنوان یک شهر مرزی و فکر میکردن که این افراد همه از آبادان به قزوین اومدن. اما در هر صورت عنوان جنگ زده به اینها اطلاق میشد، کسانی که در اثر جنگ به هر حال دچار مشکلات عدیده شده بودن و توسط دولت به شهرهایی که دور از مناطق مرزی هست مثل شهر تهران، مثل قزوین و امثال اینها مهاجرت کرده بودن، اسکان داده شده بودن و سعی شده بود براشون شرایط معمولی زندگی فراهم بشه تا وقتی که شرایط جنگ به نحوی بشه در مناطق زندگی اینها که قدرت بازگشت به خونه هاشون داشته باشن. همینطور درباره آزادی خرمشهر شنیدید، خاطراتی که ایشون به عنوان یک نوجوان 11-12 ساله از روز آزادی خرمشهر داشت و شادی که سراسر ملت ایران رو به خاطر این پیروزی بزرگ در بر گرفته بود و طبیعتاً این شادی به دل بچه هایی که حتی نمی دونستن خرمشهر کجا هست، حتی شاید اسمش رو هم خیلی نشنیده بودن، ولی این شادی به دل اونها هم سرایت کرده بود و بچه ها هم توی اون موقعیت و در اون روز هم پای بزرگترها شادمانی می کردن، چرا که متوجه شده بودن یک اتفاق بزرگ در کشورشون افتاده، یک پیروزی بزرگ به دست اومده. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه خاطرات این بانو در سن نوجوانی باشید. بشنوید.
شارون میکرد، یه چیز عجیب غریب برای من بود.
اعتقادات مذهبی اون انقدر قوی بود که
برادر شهیدشم کلامتون شکر برادر شهیدشم دید، ما بالای سرش بودیم دیگه، بعد اصلا یه چیزی آروم باهاش حرف میزد انگار برادرش زنده است. من حالا نمیگم گریه کردن، کسی که برای شهیدش گریه میکنه کار بدی میکنه، نه تو هم باید گریه کرد، ولی انقدر صبور بود، من اصلا تعجب کردم مگه میشه آدم برادرش عزیزش رو از دست بده، یه قطره اشک نریزه، استقامت رو. بعد دومی که شهید شد، دومی قوی تر از اولی شده بود دیگه، یعنی همچین چیزایی رو دیدیم.
در واقع توی ایران به مدد این دوران دفاع مقدس همه مردم ایران تجربه‌ای رو به دست آوردن و فضایی رو تونستن لمس بکنن که شاید هیچ وقت اونطوری دیگه تکرار نشه.
بله.
یعنی مردم در اوج اعتقادات و باورهای مذهبی، سختی هایی که پیش از اون کشیدن و باور معنوی که داشتن و اینها رو با شیفتگی میکشون به سمت جبهه، چه اون جوانهایی که میرفتن میجنگیدن از سنین خیلی کم هم داوطلبانه
میرفتن که برن جبهه و عشق داشتن.
دقیقاً. حتی توی همین برنامه من با خانم هایی صحبت کردم، شنوندگان این برنامه کاملا کسانی که دنبال میکنن دیگه در جریان هستن، خانم هایی که مثلا تو سن خیلی کم رفتن جبهه، حالا درسته اسلحه دست نگرفتن و مستقیما در خط مقدم نبودن، ولی انقدر علاقمند بودن به این که یک حرکتی انجام بدن، یک اثری بگذارن، که به عنوان امداد رفتن، مثلا امداد یاد گرفتن، به عنوان امدادگر توی سنین کم رفتن توی مناطق مرزی
کمک حال بودن،
کمک میکردن و حضور زنها به خصوص توی یه همچین فضایی خیلی خیلی تأثیرگذار و تعیین کننده بود. واقعا غیر قابل انکاره که اگر نبود این فداکاری هایی که نمونهشو الان شما اشاره کردین، اگر نبود اون صبوری ها و پایمردی های زن ها، اگر نبود پشتگرمی که زن ها به همسرانشون، برادرانشون، فرزندانشون میدادن، هیچ وقت اونها نمیتونستن با خیال راحت برن بدون اینکه نگران این باشن که چه بلایی سر خانواده میاد اگر من نباشم. یعنی هر مردی که میرفت جبهه به این امید میرفت که شهید بشه، امید شهادت داشت و نمیشه کسی بره برای مرگ در حالی که نگران خانوادش باشه. ببین، پس زنها چه نقش اساسی بازی کردن که تونستن این نگرانی، بار نگرانی رو از دوش این مردهاشون بردارن. شما چی فکر میکنید؟
چون که واقعا به تنهایی انجام بدن و مرد خودشون الگو باشه.
دقیقا. شما حتما در این زمینه هم تجربه هایی دارین، زنانی رو میشناسین که چنین استقامتی رو داشتن، نمونهش همین دوستتون که مطرح کردیم،
هم کلاسی هایی که داشتم. من خانوم برادرم، برادرشون که شهید شدن، یه باز تو ذهنم ثبت شده، یه قطره اشک نریختن وقتی که امام خمینی به رحمت خدا رفتن، چه گریه هایی که نکردن برای امام خمینی.
درست.
رحمت الله علیه. ولی برای برادر شهیدشون یه قطره اشک نریختن. یکی از خاطرات دیگه که تو ذهنم ثبت شده، خانوم برادرم قبل از اینکه اصلا برادرشون شهید بشه کمک میکردم پشت جبهه، با اینکه خب شهر مرزی نبود، ولی مسجد میرفتن، خودشون به عنوان لیدر رهبر این کار که چون جلسه ای بودن، جلسه قرآن اینا داشتن برای خانوما میذاشتن، خانوما رو جمع میکردن تو مسجد برای رزمنده ها، همین بسته‌بندی های مواد غذایی، لباس و خیلی چیزایی که رزمنده ها نیازشونه تهیه میکردن و ماهارم هر از گاهی مشغول میکردن به این کار. گفتن که خب به هر حال ما باید یه کاری انجام بدیم. یادمه که برادرشون که شهید شده بود، ما مثلا انتظار داشتیم که چیکار بکنن، دقیقا مثل این دو نفر همکلاسیای دوره راهنمایی من، این خانم برادر من یک قطره اشک نریختن. می اومدم بهش تسلیت میگفتم، گفتن برای چی تسلیت میگین، باید به من تبریک بگین. یعنی اونجا تو
شهادت دیگه،
دقیقاً. خب به هر حال ببینید دیگه، دقیقاً همینه. بعد یه چند سال بعد که گذشت، جنگ خب 8 سال طول کشید دیگه، امام خمینی که به رحمت خدا رفتن روحشون شاد، من یادم از ورزش که اومدم پیاده روی بود، صبح هم اعلام کردن امام خمینی به رحمت خدا رفتن، صدای گریه زاری شنیدم. اومده بودن منزل ما، بعد انگار مثلا یه خبری یکی از نزدیکا رو بیارن که فوت شده. ما فکر میکردیم خواهی که از اطرافیان نزدیکای ما، فامیل، اقوام اینا فوت شدن. صدای گریهشون شاید باور نکنین، خب اون موقع آپارتمان خب کمتر کسی داشت، خونه ها حیات دار بود دیگه، صداشون حیات میرسید، صدای گریهشون. رهبر ما به رحمت خدا رفتند و خانم برادر من که یک قطره عشق برای برادر شهیدشون، یک قطره عشقشون من ندیدم، ولی برای امام خمینی چی کار میکردن.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
سپاس دوستان عزیز از همراهیتون با رادیو فرهنگ. عظامی از بهشت تقدیم شما دوستان گرامی شد. گفتگو با خانواده شهدا و جانبازان در این برنامه انجام میگیره. کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. انشاءالله این دقایق همراهمون باشید. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان تا انشاءالله رسیدن به تقدیم برنامه شنیدنی های تاریخ در ساعت 23:15. وقتی گریبان دم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی
Come on. شیطان به نامم سجده کرد آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد من بودم چشمام تو نه آتشی و نه گلی چی
خب دوستان عزیز به ساعت 23:15 دقیقه رسیدیم و برنامه شنیدنی های تاریخ رو تقدیمتون میکنیم. حدود 14 دقیقه باز هم کاری از گونه تاریخ فرمیشه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در سال 816 خورشیدی در چنین روزی ساختمان مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور گوهرشاد خاتون آغاز شد. مسجد گوهرشاد در صحنه جنوبی مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام واقع شده است. بانی آن گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ میرزا و جانشین امیر تیمور گورکانی یکی از زنان نیکوکار و نامدار بوده است. ملکه گوهرشاد از معدود زنانی است که در عصر تیموریان نام نیک و شخصیت گرانقدر خود را در اوراق تاریخ تمدن اسلام ثبت و جاودانه کرده است. در این برنامه شنیدنی های تاریخ از زندگی و روزگار او می شنویم. گوهرشاد خاتون ملقب به بلقیس زمان، مهد اولیا و ستر عظما بود. او فرزند امیر غیاث‌الدین ترخان و بانوی خانزاده بیگم بود که در سال 757 به دنیا آمد. پدرش از نجیب زادگان جغتایی بود و خاندانش به لقب ترخانی معروف بودند. عنوان ترخان مترادف عنوان آقاجی است که منصب خاصی در دستگاه شاهانه ماوراءالنهر و خراسان بوده است. صاحب این مقام به سبب حشمت و نفوذی که داشت بدون واسطه نزد سلطان می رفت و به ویژه در دوره مغل این مزیت را داشت که از پرداخت تمام یا قسمتی از عوارض دیوانی معاف بود. در واقع ترخان واسطه ای بین سلطان و رعیت بود. گوهرشاد بیگم که ترخان زاده بود در 14 سالگی به همسری شاهرخ میرزا پسر تیمور گورکانی درآمد و دیری نگذشت که عروس مؤسس حکومت تیموریان از قدرتمندترین و ثروتمندترین زنان ایران آن روز شد، زیرا شاهرخ میرزا پس از پدرش 43 سال بر مناطق وسیعی از ایران و افغانستان حکمرانی کرد. شاهرخ برخلاف پدرش مردی صلح‌جو دیندار، بخشنده و هنردوست بود که به عمران و آبادانی کشور اهمیت زیادی می‌داد. این خصوصیت او با روحیات گوهرشاد کاملا هماهنگ بود و آزادی عمل زیادی به ملکه تیموری می‌داد. از میان فرزندان شاهرخ دو پسر هنرمند او به نام‌های ابراهیم سلطان و بایسنقر از بطن گوهرشاد بودند و مادرشان نقش مهمی در تربیت آنها داشت. پسران گوهرشاد شاهزادگان خوش‌طبع و هنرمندی بودند که در عصر تیموری به حسن خط و سایر کمالات اشتهار یافته بودند، هرچند دست اجل هر دوی آنها را در جوانی ناکام گذاشت، اما شاهکارهای هنری چندی از آنها باقی ماند که نامشان را چون نام مادرشان ماندگار کرد. کمالات ملکه گوهرشاد در قدرت و ثروت خانوادگیش خلاصه نمی شد، چرا که او زنی ادب دوست، هنرپرور و بسیار نیکوکار بود که داراییش را همیشه صرف کارهای خیر می کرد. او به تاریخ و ادبیات علاقه زیادی داشت، تا آنجا که برای شاعران عزت زیادی قائل بود و به آنها بذل‌های شاهانه می‌کرد و با حمایت‌های او زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به عنوان عنصر اصلی در دربار تیموریان ارتقا یافت. البته این حمایت‌ها مختص شاعران نبود و معماران، هنرمندان، اهل فن، نقاشان، نویسندگان و همه کسانی که در راه ترقی هرات می‌توانستند کاری انجام دهند مورد حمایت این ملکه قرار می‌گرفتند. به قول بسیاری از مورخان، گوهرشاد و همسرش سلطان شاهرخ تیموری با حمایت بیدریغ از هنر و جذب هنرمندان، معماران، فیلسوفان و شاعران به دربار خود نوعی رنسانس فرهنگی را به وجود آورده بودند. ملک گوهرشاد زنی خردمند، با احتیاط و اهل سیاست بود و نقش مهمی در تاریخ اوایل دوره تیموری ایفا کرد. او پس از وفات پدر شوهرش آهسته آهسته کشورداری را به دست خود گرفت. حتی خود شاهرخ میرزا نیز به عقل و دانش او تن داده بود و در کشورداری به مشاوره های ملکه توجه می کرد. در واقع می توان گفت کشور در زمان شاهرخ به دست گوهرشاد، فرزندان و سردارانش اداره می شد، چون شاهزادگان زیر نظر او تربیت می‌یافتند و او می‌کوشید که آنان را درست و خوب بار آورد. بدین ترتیب نفوذ ملکه در دربار بسیار زیاد شد، تا آنجا که دخالت‌های بجا و نابجای این بانو در امور سیاسی گهگاه یکی را بر می‌کشید و به اوج اقتدار می‌رسانید و گاهی دست دیگری را از ملک و مال کوتاه می کرد و او را روانه زندان یا چوبه دار می ساخت. ملکه تیموری حتی پس از مرگ شاهرخ نیز از همین نفوذ خود استفاده و در دستبندی های مربوط به منازعات جانشینی شرکت کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
گوهرشاد خاتون به تاریخ، ادبیات و هنر علاقه داشت. این بانوی هنرپرور به معماری نیز خیلی علاقه داشت و در کنار شوهرش سلطان شاهرخ یادگارهای گرانبهایی از معماری دورانش را به جا گذاشته است. این زن عمرانخواه به مظاهر تمدن اسلامی در هرات و خراسان توجه اساسی داشته و آن را در عمارت‌ها و بناهای عظیم و ماندگاری به یادگار گذاشته است که از آن جمله میتوان به مصلا، خانقاه، مدرسه و مسجد گوهرشاد هرات و مشهد اشاره کرد. این مسجدها از شاهکارهای هنر معماری و کاشیکاری قرن نهم هجری است که به امر این بانوی فرهیخته و به دست توانای معمار نامی آن روزگار یعنی استاد قوام الدین شیرازی بنا گردیده است. ملک گوهرشاد زنی متدین بود و ارادت زیادی به ائمه اطهار داشت. وی که شاهد افزایش زوار حرم امام رضا علیه السلام بود، برای رفاه حال و اقامت آنها علاوه بر مسجد گوهرشاد دو رواق بزرگ به نامهای دارالحفاظ خانه حافظان قرآن و دارالسیاده خانه سادات نیز در کنار حرم بنا کرد. روش کار این بانوی نیکوکار آن بود که پس از تکمیل بنا، املاک و اسباب و چهار پایان زیادی بران وقف می کرد و اداره امور موقوفات مزبور را به متولیان مورد اعتماد می سپرد تا این بدایع عالم هنر و معنویت آبادان بماند و از رونق نیفتد. از میان تمام بناها و یادگارهای ملکه تیموری، مسجد گوهرشاد مشهد اهمیت ویژه‌ای در تاریخ ایران دارد. اگرچه کار بنای این مسجد باشکوه به نقل از کتیبه ایوان مقصوره بایسنقر میرزا در سال 797 به پایان رسید، اما تقدیر آن بود که یادگار گوهرشاد چندین قرن بعد سنگر حماسه حجاب در تاریخ ایران شود. سرانجام بانوی اول امپراتوری شاهرخ در دوره سلطنت سلطان ابو سعید به دسیسه جمعی از عمران و مشاوران سلطان گرفتار شد و در حالی که 80 سال از عمرش می گذشت به دستور پادشاه کشته شد و در مجموعه مدرسه و مسجد گوهرشاد هرات به خاک سپرده شد. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدار.